بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطیبین الطاهرین. اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب، ما رسیدیم به آیه 2 سوره اسراء. آیه 1 جداگانه بود، گفتیم که مباحث معراج بود، سفر حضرت پیغمبر، سفر زمینی و آسمانی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و بعدش به طبقات آسمان و رؤیت آیات کبرا. یه روایت طولانی رو هم خوندم، بعضی جاهای این روایت میشد بهش نقد وارد کرد و البته هرچی روایت ما در مورد معراج داریم اشکالاتی از این دست رو داره، باید کنار هم بذاریم و جملات و اون گزارش های درستش رو ازش استخراج بکنیم که ما یه دونه رو جهت نمونه خوندیم جلسه قبل. اما سیاق بعد آیات 2 تا 8 سوره اسراء هست که میخواد که سنت های الهی رو در بین امت ها و اقوام مختلف انسانی بیان بکنه و راه بندگی رو، همچنین راه توحید رو بیاد معرفی بکنه و اینکه مردم در پذیرفتن این راه بندگی مخیر هستند، اختیار دارن چه بپذیرن چه نپذیرن، دنیا و آخرت خودشون رو یا آباد میکنن یا خراب میکنن. همه رقم نعمت ها رو خدا در اختیار این امت ها قرار داده، همه اسباب هم طاعت و هم معصیت فراهمه. اگر طاعت و اطاعت و احسان داشته باشن به سعادت میرسن، اگر عصیان داشته باشن به عذاب و خاری. پس این 7 آیه یعنی آیات 2 تا 8 یک مثال میخواد که سنت عمومی رو به خصوص در بین بنی اسرائیل مجسم بکنه که خدا بر حضرت موسی پیغمبر گرانقدر بنی اسرائیل کتابی رو نازل کرد و اون رو مایه هدایتی قرار داد و در اون کتاب که تورات باشه اینطور پیشگویی کرد که به زودی اینها ترقی پیدا میکنن، در اثر همین ترقی طغیان میکنن و خداوند دشمن رو بر اونها مسلط میکنه و انتقام ازشون میگیره و انقدر دشمن اینها رو بکشه و اسیر بکنه تا اینکه اون طغیانشون فروکش بکنه، دوباره به سوی خدا برگردن، بعد خدا هم بهشون دوباره نعمت میده، باز برای بار دوم طغیان خواهند کرد و باز هم به عذاب برمیگردند. پس این 7 آیه یک مقدمه چینی هست برای همین سنت در امت اسلام، یعنی انگار که خدا با جلوی چشم قرار دادن وضعیت بنی اسرائیل داره به امت اسلام با این آیات هشدار میده. خب آیه رو ببینیم، آیه 2 سوره اسراء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. کلمه کتاب و آتینا موسی الکتاب، تو بسیاری از مواردی که تو قرآن بوده بر مجموع شرایعی که بر مردمی واجب شده و داوری کرده بین عقاید و اعمال مختلف اونها و ما میفهمیم که واژه کتاب مشتمل هست بر وظایف اعتقادی عملی که باید بهش معتقد بشیم عمل بکنیم. به خاطر همینم هم گفته ما کتاب را بر موسی فرستادیم، نگفته تورات رو، یعنی میخواد بگه تورات هم کتابی هست مثل سایر کتاب‌های آسمانی که شامل عقاید و وظایف و اخذ و عمل به این عقاید و وظایف واجبه. جمله جعلناه خودن لبنی اسرائیل تفسیر جمله تفسیری کتابه و هدایت بودنش هم این هستش که اگر بنی اسرائیل به نکات این کتاب توجه داشته باشن، بهش معتقد بشن و عمل بکنن، قطعا به سعادت هر دو دنیا، چه دنیای زودگذر و چه آخرت، خواهند رسید. خب این نکته خاصی نداره. جمله الا تتخذوا من دونی وکیلا تفسیر و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. پس دقت کنید، و جعلناه هدن لبنی اسرائیل تفسیر کتاب، الا تتخذوا من دونی وکیلا تفسیر و جعلناه هدن هستش. یعنی سه تا جمله پشت هم هست که همدیگر رو تفسیر میکنن. توی این جمله و آتینا، یعنی ما دادیم به موسی کتاب رو، یک التفاتی به کار رفته. التفات صنعت تغییر تکلمه که توی المیزان بسیار بهش اشاره میشه. از ما، ببینید، از نا و آتینا، جعلنا، خب رسیده به مندونی، یعنی از متکلم مع الغیر رسیده به متکلم مع وحده. اولش گفته ما قرار دادیم، ما فرستادیم، آخرش گفته غیر من رو وکیل نگیرید. خب منظور چیه؟ چرا باید همچین التفاتی اینجا باشه؟ اول که تعظیم و به خاطر تعظیم ناآورده ما این کار رو کردیم، و همچنین به خاطر وحدت سیاق. وحدت سیاق یعنی برگرده به آیه 1، لنوریهو من آیاتنا، و آتینا رو هم به خاطر آیاتنا آورد. خب تازه اگر دومی رو هم میگفت الله تتخذو من دوننا، اشکالی نداشته، یعنی باز سیاق رو رعایت میکرد. اما اینجا به شکل تکلم آورده و خواسته که بحث توحید رو پررنگ بکنه و بحث وکیل گرفتن. چرا وکیل گرفتن غیر خدا شرکه؟ چون که وکیل کسیه که شؤون ضروری موکل خودش رو اصلاح میکنه و حوائجش رو برطرف میکنه. چنین کسی غیر از خدا نیست و نمیتونه باشه. پس اگر کسی غیر از او پروردگاری، ربی و وکیلی اتخاذ بکنه، قطعا به ضلالت میرسه. اگر کسی غیر از خدا ربی انتخاب بکنه، انگار که غیر از خدا وکیلی انتخاب کرده. ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. ذریت چرا منصوبه؟ خب یه سری بحثای نحوی اینجا داریم. اول حالا بیایم لغوی بررسی بکنیم. اولاد، ذریه، اولاد صغیری که به پدران خودشون ملحق میشن. چرا منصوب اومده؟ یه بابی داریم به نام باب اختصاص یا مدح. مثلا بگیم که اختص و ذریته، اختصاص میدم ذریه رو به این قضیه. میخواد که یک مدحی، یک تأکیدی از این ذریه داشته باشه. پس متکلم که خداوند باری تعالی است، این ذریه رو به اختصاص برده بالا، صداشو برده بالا. اصطلاحا میگیم که با صدای بالا خونده ذریته. چرا؟ چون توجه من و شما رو جلب بکنه بهش. یک عنایت خاصی. هر جا متکلم به یک گروهی، به یک شخصی، به یک شیعی عنایت خاصی داشته باشه و بخواد اونو مدح بکنه، از باب اختصاص استفاده میکنه. باب اختصاص یعنی فعل رو حذف میکنه، یه مفعول برای اون فعل میذاره. مثلا اینجا فعل منصوبمون باشه اختصو، خب، و مفعول بهمون بشه ذریتا، فعل حذف میشه ذریتا میمونه. درست شد؟ به خاطر اون عنایتی که متکلم بهش داره. ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. شما میتونید بگید کجا دیگه اینجوری داریم اختصاص؟ آیه‌ای که همه حفظید. خدا یک عنایت بسیار بسیار ویژه به یک گروه بسیار خاص کرده و اونجا هم صدا رو برده بالا. میتونید بگین دوستان صدای منو دارین؟ مثالی تو ذهنتون هست که خدا، خیلی دارم مستقیم راهنمایی میکنم، خدا یه گروهی رو، یه خانواده‌ای رو مدح کرده، مدح بسیار ویژه و خاص. بگم خودم؟ اصلا به من بگید صدای منو دارید؟ یه بله یا خیر بگید مطمئن بشم بعد ادامه بدم. خانم آسم؟
نوروز جان صدا هست؟ شما پیام ها رو میبینی؟
الان برام باز شد. بله بله. بحث اهل البیت. متشکر. متشکر. خب. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اونجا هم ببینید اهل منصوب شده. ما میگیم که منصوب باب اختصاص هست. یعنی یک مثلا فعلی پشت این اهله هست، مثل عمدهو، مثل اختصو مثلا، که اون بشه مفعول به این دوتا فعل محذوف و خدا با عنایت میشه میخواد که اهل بیت رو بر ما معرفی کنه. خب این از این. ذریت من حملنا مع نوح. همچنین این جمله تعلیل آیه قبله. تعلیل یعنی چرا، چون. چرا تعلیل آیه قبله؟ خدا داره به سرنشینان کشتی حضرت نوح علیه السلام وعده های جمیل میده، یعنی قبلا داده. بعد از اون که در واقع از اون مهلکه نجاتشون داد، فرمود که ای نوح از کشتی فرود آی یا نوح بط به سلام مننا و برکات، با یه برکاتی و رحمتی علیک و علا امم من قبلک. خب پس فرستادن کتاب برای موسی و هدایت بنی اسرائیل به وسیله آن حضرت همان وفای به عهد نیکویی که خدا به ساکنان کشتی نوح داده.
درست؟
یعنی چون سالها قبل، چند هزار سال قبل، حضرت نوح در کشتی بودن با همراهانشون، خداوند بهشون وعده نجات در آینده رو هم داده علاوه بر اون نجات از اون مهلکه طوفان. خب حضرت موسی و بنی اسرائیل تحقق اون وعده هستن که سنت‌های الهی در بین امت‌ها پشت هم جاری میشه. اینجوری انگار گفته ما بر موسی کتاب فرستادیم، اون رو وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم، به خاطر اینکه این بنی اسرائیل ذریه همان حضرت نوح و ساکنان کشتی هستن. دقیقا. خب انه کان عبدا شکورا هم داره همین جمله رو، یعنی ذریته رو داره تعلیل میکنه. پس دو تا تعلیل پشت هم داره. این سنت یعنی سنت هدایت و دعوت به توحید، عین همون سنتیه که حضرت نوح اولین مجریش هست در عالم بشر. و با قیام به اون دعوت به توحید، شکر نعمت‌های خدا رو به جا آورده، عبودیت خودش رو خالص کرده و شکر حقیقی حتما باید با اخلاص بشه. خدا هم شکر حضرت نوح رو قبول کرده و بر حضرت نوح سلام کرده تا روز قیامت هر کسی هر عمل طیبی انجام بده، هر عمل صالحی انجام بده که از نسل بشر سر بزنه، حضرت نوح در اون شریکه. و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح نوح فی العالمین انا کذلک نجزل محسنین. خب خلاصش چی شد؟ ما نوح رو به خاطر اینکه یک بنده شکوری بود پاداش دادیم، دعوتش رو باقی گذاردیم، سنتش رو در ذریه اونها که در کشتی با هم بودن اجرا کردیم. مثلا بر یکی از ذریه‌اش که موسی باشه کتاب نازل کردیم و اون کتاب شد مایه هدایت بنی اسرائیل. انگار که حضرت نوح در تمام دعوت انبیای بعدی، در تمام اعمال صالح و امتهای بعدی با این آیه شریکن، انگار که نه حتما. البته بعضی اومدن وجوه دیگه ای رو گفتن برای منسوب بودن ذریه، اما علامه اونها رو رد میکنه و میگه که اینها درست نیست، همون باب اختصاصه. یکی آیه انما یرید الله، یکی هم ذریت من حملنا معلم. فعلا شما این دوتا رو داشته باشید، یکی دوتا دیگه ما باب اختصاص در قرآن داریم. و قضاینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. قضا یعنی چی؟ یعنی یک امری رو ما بهش فیصله بدیم، چه با گفتار، چه با عمل، چه با هر دو. هر کدوم هم میتونه بچه الهی داشته باشه و بچه بشری. یا خدا بیاد پس دل خطاب رو بزنه، حرفش رو بزنه با عمل و اجرا و کلمه، یا بشر بیاد این کار بکنه. یکی از قضاها این هست، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایا. خدا دستور داده، فیصله داده این امر رو که چی؟ که جز او رو نپرستید. و یکیش هم اینجاست، و قضاینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ما اعلام کردیم. البته اینجا قضاینا به معنای اعلام کردن در ترجمه، درسته به معنای حکم راندنه، ولی بخوایم مفهومش رو درست بگیریم، ما اعلام کردیم. این بهره اولش، همین اعلام کردیم یعنی چیکار کردیم؟ یعنی حکم رو فیصله یافته کردیم، تمام کردیم و چنین اعلام کردیم در کتاب که مثلا الی آخر لا تفسدن نفل است. این قضای قولیه، یعنی این آیه و آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایا قضای قولی میگم به کلمه هست. میتونه قضای عملی هم باشه، والله یقضی بالحق، مثلا این عملیه، فقضاهن سبع سماوات فیهم بس خلق دیگه. بشر هم میتونه قولی قضا داشته باشه، اون راجع به خداوند بود، حالا میخواییم راجع به بشر صحبت بکنیم. در مورد حضرت داوود حکم راند مثلا، یا در مورد فعضا در مورد بشر، فعضا قضایتم مناسککم. بله ما یه قضای قولی داریم هم برای خدا هم برای بشر، و یه قضای فعلی داریم هم برای خدا هم برای بشر. قضا و قدری که سوال می‌فرمایید خانم عجایبی، قضا کلا به معنای حکمراندنه، معنا اصلی کار تموم کردنه، جای انقلت نباشه. قدرم یعنی اندازه گیری. بله، مبحث کلامیشون یک مبحثه. خیلی خوب. فاذا قضایتون مناسککم، مناسکتون که تموم شد، مثلا تو فعل بشر، تو قول بشر بحث و قضای حضرت داووده، تو فعل بشر فاذا قضایتون مناسککم، کاراتون که تموم شد، مناسکتون که تموم کردید، یا مثلا ثم یغضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، وقتی که آلودگی های خودشون رو تموم بکنن، زائل بکنن و به نذرهای خودشون وفا بکنن. کلمه علو رو ببینید، ولتعلن نه علو، علو یعنی ارتفاع، بلندی. اینجا کنایه است، کنایه از طغیانه و کنایه از طغیانه و ظلم و تعدیه. چرا همچین حرفی رو میزنیم؟ به خاطر اینکه این علو بعد از فساد اومده. شاید جای دیگه علو معنی دیگه، اما چون اینجا بلافاصله بعد از فساد اومده، پس میگیم که تو همون فاز باید معناش بکنیم. یعنی بگیم بحث فساد، بحث ظلم، طغیان و همه حالا اهل کتاب و اینها و مردمی که ظالمه. ما بنی اسرائیل رو در کتاب که همون توراته بهشون خبر دادیم، اعلام کردیم، یک خبر قاطع، قضاه که سوگند میخورن. سوگندش کجاست بگین شما؟ سوگندش کو؟ کدوم وابش؟ و غزینا آفرین لتفسدون، نه بله، لامش لام قسم، قسم میخورن، سوگند میخورن که شما نژاد بنی اسرائیل به زودی در زمین فساد خواهید کرد. زمین اینجا یعنی فلسطین، این نظر علامه است، فلسطین و اطرافش که دو نوبت پشت هم، دو نوبت پشت هم در زمین طغیان و علو بزرگی خواهید نمود. توضیح بعدی، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار. بأس یعنی چی؟ هم از بوس میاد، پایه همزه واو باشه، هم از بأس میاد، پایه همزه الف باشه. بأسا به معنای شدت، بوس معمولا تو فقر و جنگ، بأس معمولا تو عذابه. والله اشد بأسا و اشد تنکیلا به معنای عذابه. تو مجمع میگه که جاسو از ریشه جوسه، جوس به معنای سرزدن به اینجا و آنجاست. مثلا گفته میشه که فلانی رو در فلان قبیله رها کردم تا یجوسهم، بگردم برای خودشون یا همدیگر پیدا بکنن. حالا بیام اینو، این عبارت رو توضیح بدیم. لتفتدونه رو بگیرید، فعضا جا اود و اولا هما تفریع بر لتفسدونه، تفریع یعنی فرع شده، اضافه شده. ضمیر هما رو ببینید، فاذا جاء وعد اولاهما، خب ضمیر هما برمیگرده به مرتین، دو بار. خب یعنی شما دو بار فساد میکنید، پس معنای اولاهما میشه فساد اولیشون، یعنی وعده اولا و اون عذابیه که خدا در برابر فسادشون داده. پس وعد یعنی موعود اینجا، درسته مصدره اما به معنای اسم مفعول هست. و وقتی به جای موعود آوردم بعد، انگار بلاغتش بیشتره، قطعیتش بیشتره. الان میگم دو تا وعده بهشون داده شده با ضمیر تثنیه اولا هما. هما برمیگرده به دو تا وعده، میگه لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. خب این مرتین یعنی دو بار دیگه، حالا یعنی دو تا وعده. فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی یکی از اون دو تا وعده اومد، اولاهما یعنی اولیشون اومد، فسادشون اومد، خب به جای موعود گفته وعد، خواسته منجز بودنشو بیشتر به رخ بکشه، قطعی بودنشو بیشتر به رخ بکشه. چیکار کردیم؟ به اسنا علیکم عبادن لنا. چیکار کردیم؟ یه گروهی رو از بندگان خودمون بر شما مبعوث کردیم، یعنی مسلط کردیم. اولی بأسن شدید، صاحب شدت و عذاب. اینا اومدن شما رو عذاب کردن. بندگان نیرومند خودمون رو بسیج کردیم، فرستادیم تا شما رو ذلیل کنن و از شما انتقام بگیرن. بأس اینجا به معنای انتقام. بأسنا علیکم، خواستیم که از شما انتقام بگیریم. ذلت. خانم بنازاده، حالا بر اساس روایات بحث میکنیم که آیا هر دو تا فساد انجام شده یا نه. بعضی رو فساد سوم صحبت میکنن. خب اون بنده های خدا که گفته عبادن لنا، یعنی واسه ما، به سوی بنی اسرائیل و قتل و اسارت و غارت و تخریب اونها خوانده شده، بس خب اینا در واقع یه جورایی امداد الهیه، یه جورایی این کار خود خداست. اتفاقی بین اینها روی زمین دعوا نشده، خدا این بنده ها رو بر اونها مسلط کرده. یه نکته اینجا علامه بهشون اشاره کردم، خیلی نکتهش جالبه، که البته منم اینجا یه اشتباه کوچیکی کردم. علامه میگه که وقتی میگه عبادن لنا، لزومی نداره حتما مؤمن باشن. به هر حال آدم های غیر مؤمن هم بندگان خدا هستن. راجب ایمان اینها تو آیه ساکته، یعنی دلالتی بر مؤمن بودن اونها نیست. خدا میگه من یه، انگار که خدا یه دشمنی رو با یه دشمن دیگه سرکوب کنه، که ما از این سنت های الهی زیاد دیده و شنیدیم و تو تاریخ تکرار شده. یک گروه ظالمی توسط یک گروه ظالم دیگه ای از بین میره. علامه یه نکته جالب میگن که لازم نیست که مجازات الهی همیشه به دست مؤمنین انجام بشه، و کفار هم بنده های خدا، یعنی حتی غیر مؤمن هم ما میتونیم عباد اطلاق بکنیم نسبت بهشون. اینجا هم که بحث هم آورده، یعنی اتفاقا خیلی نیرومند و پرزور هستن. و کان وعدن.
خب نوروز جان الان صدا هستش.
خب خدا رو شکر. از کجا قطع شده؟
از اون کان وعدن مفعول ظاهرا داشتید میفرمودید، که من از اونجا احساس کردم صدا قطع شد.
باش. خب وکان وعدن مفعولا تأکیدی هست بر حتمی بودن قضا، و چون زمان اون عذاب که در برابر فساد اولتون وعده دادیم رسید، از بین مردم بندگانی نیرومند که گفتیم لزوما مؤمن هم نباشن و خونخوار رو علیه شما برمی انگیزیم تا سرزمین‌های شما رو با قهر و غلبه مسخر کرده و تا مرکز سرزمین‌هاتون پیشروی بکنن، شما رو ذلیل بکنن، استقلال و علو و آقاییتون رو تباه بکنن و این خودش وعده‌ای هست شدنی که گریزی ازش نیست. ای داد بیداد، دوباره صدا نیست؟
الان صداتون هست خانم
آن دوستان میگن صدا قطع دوباره.
خب
من پیشنهاد میکنم به خاطر مناسبتی که امروز هست، من مطلب جالبی رو دارم خدمتتون. تا اینجا باشه که این فساد بنی اسرائیل خیلی جای بحث داره بر اساس روایات. قبل از این که بخوام واردش بشم و مجبور بشم که نصفه بذارم، همینجا قطع بکنیم بریم سراغ بحث تاریخی و بحث امروز و یه نگاهی داشته باشیم به باز هم نقش یهود در شهادت امیر المؤمنین علیه السلام.